أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما در بحث حد زنا بودیم و بعد از اینکه شهید دیگه کارش رو با تعریف به پایان رسوند آمد یکی از قیود بعدی که شهید اول توضیح داده بود در باب مقابله با ابو حنیفه در مسئله وطیه به شبهه رو توضیح داد. یه تیکش که مسئله تحقق اکراه هست مونده که خدمت شما که عرض بکنم بیان خواهم کرد. بعدش دیگه انشاءالله میریم سراغ سایر مطالبی که در اینجا ما داریم در اثبات مسئله زنا و اینکه به چه شکل این زنا اثبات میشه و بعد از اون هم میریم سراغ خود شما خدمت شما که عرض بکنم میریم سراغ مسئله خود حد و اینکه اساسا حد زنا چطور چه فضایی میتونه اجرا بشه، قتل است و رجم است و جلد است و اینها انشاءالله میرسیم. در اینجا این یتحقق الاکراه مون قبلا هم در کلامی که با ابن زهره داشتیم بحث شد دیگه. ابن زهره میفهمود که اکراه در امرأه محقق میشه، در رجل محقق نمیشه، دلیلی که قبلا عرض کردم، چون گفت در رجل اگر واقعا مکره شده باشه دیگه اون قوای جنسیش دیگه اونجا کار نمیتونه بکنه و این عمل رو انجام بده و ایلاج رو انجام بده. اگه انجام داده یعنی که مکره نبوده، ولو رود شقیقش هم تفنگ گذاشتن. دقت دارید؟ شاید میفهمید اینطوری نیست، امکان داره که اون اکراه وجود داشته باشه و این هم هیجان جنسیش اصلا جدا به وجود بیاد. لزوما اینطوری نیست که اگه کسی استرس داشته این اتفاق براش نیفته و این بیان کاملی نیست. لذا میفهمید اکراه هم در مورد زن هم در مورد مرد میتونه محقق بشه و اگر اکراه ثابت شد دیگه از حوزه حد زنا خارج میشه و دیگه حد بر او جاری نیست. که ما البته گفتیم بهتره که بگیم از مسئله حد خارج میشه نه از خود تعریف، یعنی خوبه که تعریف زنا رو از شرایط حد زنا جدا کنیم. جلسه قبل یه توضیحاتی دادم، اجرایی هم دادم به تحلیل وسیله مرحوم امام، خوبه ببینید که یه تعریف درست و جامعی بتونیم از مسئله زنا پیدا بکنیم، مسئله حد و شرایط و احکامش رو جدا کنیم از این مسئله، یعنی اینها با هم دو تاست و باید از هم انشاءالله جدا بشه. خیلی خوب، ببینید آقا، و یتحقق الاکراه علی الزنا فی الرجل علی اصح القولین، بر اساس قول صحیح تر مقابل قول ابن زهره که از کم قبل در مورد مرد هم اکراه محقق میشه، فیود رعول حد و ان، لذا در احد از او اتفاق میفته دیگه حد بر او جاری نیست. دوستان این قاعده در رو خیلی فقهای ما استفاده کردن، مفصلی من اونور هم در موردش حرف زدن خدمت شما که عرض بکنم، اینطور که یه گوشه مفصلا ازش بحث بشه کمتر اتفاق افتاده. یکی از جایی که حالا حداقل به جهت دیدن منابع مثلا خوبه که ببینید، مرحوم موسوی اردبیلی یک کتابی داره فقه الحدود و تعذیرات، توی اونجا جلد یک صفحه 84 مثلا ابتدای بحث حد که ایشون شروع میکنه یک توضیحی میده ایشون در مورد اصلا همین قاعده، سندش کجاست. ده خیلی به قاعده مثلا غلر شبیه این قاعده به حیث سندی، خیلی خدمت شما که عرض بکنم قواعد مختلفی که در باب بیع داشتیم و سندش مفصلا از اهل سنت بود، مثلا ما این مرسله از صدوق داشتیم و امثال اینها نزدیکه. حالا خوبه که انشالله این تیکر هم اگه خواستید ببینید، خودش یه تحقیقی میخواد، سندش کجاست و اندازه دلالتش کجاست. بعضی از قواعدی که ما تو فقه استفاده میکنیم اینقدر مهمن جدا باید بحث بشه، مثلا قاعده لازرر که مثلا مرحوم امام اینجا اصلا یه رساله مجزا داره در قاعده لازر، کسان دیگه هم اینجا کار کردن و دارن که اساسا این لازرر سندش کجاست، دلالتش در چه حد، اصلا نص روایتش چیه. قاعده در هم همینطور، عرض کردم الحدود و تدره به شبهات بحث خیلی مهمی هم هست، چون سرنوشت مسئله حد رو گاهی عوض میتونه بکنه این مطلب. قاعده مهمی است. دوستان ببینید بعضی از قاعده فقهی همینه دیگه. قاعده فقهی منحصر به یک فرع فقهی که نیست که، چترش رو گسترده میکنه روی بخشی از مطالب فقهی. حالا قاعده اصل عملی که قبلا گفتیم در الموجز هم خوندید فرق قاعده فقهی و اصل عملی رو، که حالا اون نظر سبحانی بود، اونجا خودش باز یک بحث بسیار مفصل داره که قواعد فقهی چه تفاوتی با اصل عملی داره. اونجا سبحانی میفهمود که اصل عملی مال ناظر به کل فقهه، قاعده فقهی ناظر به یک بابه، اما به هر حال هر دوی اینها حیث قاعده رو دارن. یعنی چی؟ یعنی منحصر به یه فرع فقهی نیستن. از قاعده قرار اینطور بود، قاعده فراق همینه، خدمت شما که عرض بکنم قاعده امکان در بحث دماء ثلاث همینه، اینجا قاعده در همینه، و هی داریم میریم جلوتر. اون قاعده که در باب ارث داشتیم که الاغرب فالاغرب باید ارث تقسیم بشه همینه و امثال این مطالب. اینا خود سندشون چون بسیار سرنوشت ساز میشن و در ابعاد مختلف فقهی تأثیر میزنن، شما این قاعده رو بپذیرید یا نپذیرید چندین فرع فقهی رو عوض میکنه. بحث رو خودشون خیلی مهمه. مثلا می الان قاعده درع به شبهه قبلا هم عرض کردم، ببینید اونجا استظهار شهید ثانی رو به هم ریخت. استظهار ظنی حجت شهید ثانی از روایتی که خونسار داشت ملحق میکرد به رجل، در اون روایت من بدل دینه فقتلوه در بحث ارتداد به هم ریخت. چرا؟ فقط به حدود درع به شبهات. مگه چقدر سعه این؟ و این شبهه یعنی چی؟ یعنی شک یا زن رو هم شامل میشه؟ اگه زن رو شامل میشه، زن معتبر یا غیر معتبر؟ لذا این خودش دوستان کار میبره. لمعه ببینید یک طرف سکش، یه چهرش چهره توضیح المسائلی قضیه است و برای این فروع هست و شاید داره که یکی فروع میگه، یه چهره دیگهش اصلا این نیست، بلکه چهره استدلالی قضیه است. و ما یک دور بعد با اون چهره استدلالی، حالا ولو اینجا استدلال مبسوط نیست، با اون چهره استدلالی کم کم سعی کنیم خودمون رو آشنا کنیم. خیلی خوب. فیود رعول حد و ان، لذا اندل شبهه، ببخشید اندل اکراه، حد از رجل برداشته میشه. کما یود رعو ان المرأت بل اکراه، همونطور که اون بهی زمینش من میگرده بل اکراه، همونطور که خدمت شما که عرض بکنم در میشه از مرعه بل اکراه. چی در میشه؟ همین حد. لها بل اکراه لها، یعنی اگر کسی او رو اکراه کند اون مرعه را، یعنی مرعه مکرهه بشود اونجا، مفعول اکراه قرار بگیره، حد از او برداشته میشه. چرا؟ لاشتراک هما فی المعنی الموجب لرفع الحکم، چون مسئله درع خدمت شما که عرض بکنم دوستان، من حالا این من یدرعو رو اینجا دیدم زدمش به یدرعو به شبهات، این قاعده درع نیست اینجا ها. یه لحظه ببخشید ما سرفهم میکنیم ذهنمون رفت جای دیگه. این یدرعو اینجا یدرعو الحد، یعنی حد برداشته میشه بل اکراه، منظور اینجا قاعده درعی که الحدود تدرع به شبهات نیست. اون بحث قبلی من بود، من چون دوباره از اول جلسه امروز می‌خواستم یه اشاره بکنم به اون مطلب، یه دفعه اینو دیدم یاد اون افتادم. این یدرعو الحد و ان، یعنی حد برداشته میشه از مرد، حد اینجا از مرد برداشته میشه به خاطر اکراه. فرع قبلیمون مسئله الحدود تدرع به شبهات بود که اون ارجاعی که دادم مال فرع قبل. دوستان اون ارجاعی که در مورد اون دادم مال فرع قبل، اونو مطالعه بکنید. بله اینجا منظور مسئله اکراهه. اشتراک هما فی المعنی الموجب لرفع الحکم، چون هر دو اینها مشترکن در چی؟ در اون مطلبی که با اون رفع حکم صورت میگیره. اون مطلب چی؟ اکراهه. عنوان اکراه برای هر دو صادقه. و الاستلزام عدمه فی حقه از تکلیف مولا یطاق، اگه قرار باشه ما قائل بشویم به عدم رفع الحد فی حق الرجل المکره، چه اتفاقی به وجود میاره؟ تکلیف به مولا یطاق. یعنی میگیم تو با این که در حوزه اختیارت نیست ولی بازم عقاب میشی. این دلیل دوستان چیه؟ تکلیف به مولای اتاق محاله. از نظر کی؟ از نظر شیعه عدلیه. وگر نه اگه نگاه اشعری داشته باشه مثلا اینجا محال نمیدونیم این رو. ما مشکلمون چیه با تکلیف به مولای اتاق؟ دوستان ما یه تکلیف به مولای اتاق داریم، میشه تکلیف به محال. یه تکلیف محال داریم. تکلیف محال غیر از تکلیف به محاله. تکلیف محال، یعنی مشکلی از جانب شارع اونجا وجود داره که یعنی تکلیف نمیتونه اتفاق بیفته. مثل بعضی از تقریرهای تعبدی توسلی، بعضی از تقریرها در مسئله دور تعبدی و توسلی، بعضی از تقریرها نه همشون، که مشکل رو برمیگردن به شارع. اونجا تکلیف محال. مثل بله در بحث باب تعارض، در بحث اجتماع امر و نهی یادتونه زیلش هم تزاحم بحث میکردیم، هم تعارض هم اجتماع امر و نهی، میگفتیم تعارض اصلا امکان نداره صدور خبرین متعارضین عن المولا، محاله. این تکلیف محاله، از جانب مولا صدورش محاله. یه بار تکلیف به محاله، میگیم از این ساختمان پنج طبقه بپر برو بالا، مولا میتونه اینو بگه ولی خود در حوزه قدرت این فرد نیست. اینجا هم همینه، اینجا مولا میخواد او رو به چیزی تکلیف کنه که اختیاری درش نداره. لذا اینجا میشه مصداق چی؟ مصداق ظلم و قبیح هست و همه و حرفای دیگه. دوستان تکلیف محال مشکلش اینه. بله، آیا حالا واقعا این مصداق از ظلم و قبیحونه؟ چون خیلی سوال دارن که اون باب مستقلات عقلی ثمرش تو فقه کجاست. یک کاری ما باید اینجا بکنیم در مسئله فقهمون، تکلیف به محال و چی میخوایم اسمشو بگذاریم. چون تو نگاه اشعری اصلا اشکال نداره تکلیف به محال بشی، تکلیف میشه دیگه، عقاب و عذاب هم شاید بشی، چون الحسن و محسن و شاره اصلا ربطی به ملاک های بیرونی نداره این مطلب. و رو به ما قیل به عدم تحققهی فی حقه، و شاید گفته بشه همون قوله محضرتون که عرض بکنم ابن زهره که قبل هم عرض کردیم، که چی؟ به عدم تحققهی فی حقه، یعنی اکراه در حق او محقق نمیشه. ای کسی که داره اینو میگه دیگه اشکالش حکمی نیست دوستانها، اشکالش موضوعیه. میگه این فرد، این رجل تخصصا از مسئله در حد از مکره خارجه، چون مکره کسی که امکان اکراه او وجود داشته باشه. اینجا این قائل میگه که در مورد مرد اکراه به ایلاج امکان نداره، یعنی اگه اکراه بشود نمیتونه ایلاج انجام بده و زنا رو انجام بده. و رو با ما قیل به عدم تحققی، دوستان عدم تحققی، نه عدم تحقق حدها، نه موضوع اکراه اینجا محقق نمیشود، لذا باید حد بزنیم این رو، لذا اینجا مرد مختاره. بناءً علی ان الشهوه غیر مقدوره، چون برای آدمی که مکرهه شهوت غیر مقدوره، و ان الخوف یمنع من انتشار العضو و انبعاث القوه، و خوف باعث میشه که اجازه نده اون عضو او منتشر بشود که بخواد ایلاج انجام بده و قوه او منبعث بشه از درون او، نه استرس میگیره و اصلا دیگه نمیتونه این کار انجام بده. و یضعف، و شهید ثانی میفهمونی حرف درستی نیست، به ان القدر الموجب للزنا و هو تغیب الهشفه غیر متوقف علی ذلک کلی، این که مرد بتونه تغیب هشفه رو انجام بده در فرج امرأه، این چیزی نیست که حالا شما بگید نه انتشار چه میدونم عضو میخواد ده حد خاصی و انبعاث قوه میخواد، اصلا متوقف بر این چیزا نیست. علی ذلک کلی غالبا معمولا متوقف بر اینا نیست، خیلی وقتا میتونه این کارو بکنه بدون اینها. لو سلم توقفه هو علی الاختیار، تازه اگه ما بپذیریم که این انتشار عضو انبعاث قوه حالا اختیاریه، یعنی در حالت اکراه نمیتونه اتفاق بیفته. کی گفته نمیتونه؟ و من الخوف من توقف علی الاختیار و علی من الخوف من، یعنی زمانی که خوفی نداشته باشد و مختار باشد انتشار عضوش میتونه اتفاق بیفته. نه آقا طوری نیست. خب تا اینجا بحث تعریف رو تمام میکنه. دوستان دیدید شهید ثانی تعریف مختار ارائه نکرد، به تعریف شهید اول هم اشکال کرد، گفت اگر تعریف رو تعریف فاعل قرار بدیم اشکالات کمتری بهش میشود، ولی خودش تعریف مختار ارائه نکرد. ما یه تعریف از مرحوم امام گفتیم و خود تعریفش میتونه محل دقت و نظر قرار بگیره. این دوتا باقی مونده بحث تعریف بودی که بحث اکراهی که بحث شبهه. از الان به بعد میخوایم بریم ببینیم آقا چطور ثابت میشه مسئله زنا، چطور ثابت میشه، ما چطوری میتونیم خدمت شما که عرض بکنم اینو ثابت بکنیم و از کجا میتونیم ثابتش بکنیم. اولین مثبت زنا اقراره، اقرار خود فرد، اقرار خود فرد اینجا اولین مثبت زناست. و اقرار هر فردی علیه خودش این حجت، علیه خودش اقرار بکنه حجت، چون داره به ضرر خودش، کار بقیه نداره که، داره اقرار رو انجام میده و اعتراف میکنه به این ذنب. بعدیش هم بحث بیانه است که انشالله خواهیم رسید، هر دوش هم مهمه. بحث تو بعد تو بحث بیانه هم بحث حد قذف رو داریم که انشالله میرسیم بهش. و یثبت الزنا فی طرف الرجل و المرأة بالاقرار، هم برای زن هم برای مرد زنا بالاقرار ثابت میشه. دوستان نه اقرار خشک و خالی، چهار مرتبه بعد علا نفس خودش، علیه خودش اقرار کنه. روایاتی هم داریم در این باب که قائل شدن که چیه، در اون روایات ما داریم که برای زنا اقرار بعد چهار بار اتفاق بده. خود اینها یعنی فرمودن چهار بار، مثلا فرمود که بله ولا یرجم الزانی حتی یقر اربع مرات، یا یقر اربع مرات، چهار بار بعد اقرار بکنه. اینجا ما ابن ابی عقیل و مخالف خودمون داریم، مخالف این قول داریم، او به یک بار هم اکتفا کرده. شهید ثانی در مسالک میفهمد که این قول مشهور اهل سنت، یعنی باز این جزء جاهایی که ما و اهل سنت باز یه مرزی داریم. حالا باز اینجا مرحوم ابن ابی عقیل اون فتوا رو داده. دوستان ابن ابی عقیل اگر این فتوا رو داده، یا در بحث قبلی ابن زهره که اون فتوا رو داده، یا ابن جنید که مفصل فتاوای میداد موافق اهل سنت، بعد باز بریم ببینیم مستند اینها و نگاه اینها چی بوده، در حالی که روایات واضحی ما داریم که به چهار بار اقرار اتفاق میفته، چرا مثلا ایشون به یک بار اکتفا کرده. شهید ثانی مفصل ادله شو توی مسالک میاره، ادله که بله تصریح به اقرار به چهار بار کردن. خب پس اگر کسی اقرار بکنه چهار بار علیه خودش، زنا بر او ثابت میشه. بعدن شاید یه بحثی داره که آیا باید تو چهار تا مجلس این اتفاق بیفته، یا تو یه جلسه میتونه چهار بار علیه خودش اقرار کنه. اما شرایطی داره، صرف اینکه یه مرد یا زنی بیان اقرار بکنن کافی نیست. شرایطش چیه؟ مع کمال المقر، مقر باید کمال داشته باشه. دوستان کمال، کامل بودن، اینجا در ادبیات فقهی ما دو تا شرط داره، یک بلوغ، دو عقل. یعنی انسان بالغ مجنون به درد نمیخوره اقرارش، صبی عاقل هم به درد نمیخوره اقرارش، باید هم عاقل باشد و هم بالغ باشه. پس یک، مع کمال المقر و اختیاری مکره نباشه در حال اقرار، مثل خود مسئله زنا، بعد حال اختیار رو سرش تفنگ نداشته باشن تو شکنجه ازش اقرار بگیرن، نه باید مختار باشه، و حریتیهی آزاد باید باشه، عبد نباشه. حالا دلیلش رو پایین شهید میفرماد، دلیلش هم جالبه. او تصدیق المولا له فی ما اقر بهی. دوستان ببینید، عبد اقرارش علی نفس خودش حجت نیست، اقراری که نتیجهش بشه ضرر به نفس خودش. مثلا اینجا اقرارش نتیجهش چی میشه؟ میشه حد بر او، حالا حد یا قتل او یا رجم او یا هر چیزی، باعث میشه که از توان او کاسته بشه یا کلا بمیره. خب این عبده که مال خودش نیست که، مالکش مولاشه، لذا اقراری که او میکند به ضرر خودش، در واقع اقرار به ضرر کی در نهایت میشه؟ به ضرر حق مولا. لذا اینجا ما این رو داریم که تا مولا تصدیق نکنه اقرار رو، اقرارش ارزش نداره. ببینید، او تصدیق المولا له و حریته، یعنی بعد حر باشه. او اینجا یعنی چی؟ یعنی و الم یکن حرن، یعنی اگه عبد هست، تصدیق المولا له، مولا او رو تصدیق کنه، فی ما اقر بهی، در مورد اون چیزی که داره بهش اقرار میکنه. چرا؟ لان المانع من نفوذهی کونه اقرارا فی حق المولا. چرا ما با تصدیق مولا اجازه اقرار میدیم به عبد؟ چون دلیل این که ما حریت رو شرط کردیم این بود که اقرار عبد علیه خودش در واقع اقرار علیه حق مولاست، و مولا اونجا ذینفعه، نمیتونیم رهاش کنیم. حالا اگه مولا رو تصدیق کرد دیگه تمام میشه. و فی حکم تصدیقه انعطاقه، در حکم تصدیق چیه انعطاقش؟ یعنی اگر عتق بشود هم مثل اینی که مولا او رو تصدیق کرده. یعنی چی؟ یعنی اقرارش نافذه. حالا اینجا یه بحثی کردن بعضی که این اعتاق، انعطاق قبل از عقد، بعد از عقد. ظاهر کلام شهید ثانی اینی که داره بعد از عقد میفرماد، چون بعدش هم میفرماد لزوال المانع من نفوذه، انگار مقتضی خود اقرار عبده، یه مانعی داره، نه اینکه مقتضی رو هم نداره عبد، نه عبد مقتضی اقرار رو داره، یه انسان در حال اختیاره و میدونم چه کار کرده، داره اقرار میکنه علیه خودش. حالا چون که حق مولا تو حق این بود، این مانع نفوذ اقرارش میشد. حالا اگر بعد از اقرارش عتق بشود، این مثل تصدیقش، یعنی دیگه از این به بعد اقرارش نافذه. لزوال المانع من نفوذهی، چون اگر عتق بشه مانع از من نفوذهی، یعنی من نفوذ اقرار العبد، مانع برداشته میشه و دیگه اقرارش نافذه. خیلی خوب. ولا فرق فی السبی بین المراهق و غیره. در مورد بالا که گفتیم باید کمال داشته باشه مقر به بلوغی و عقلی، مقابل بلوغ چیه؟ سبی دیگه، کسی که بالغ نیست. ایشون میفهمد فرقی وجود نداره در سبی یعنی غیر بالغ بین المراهق و غیره. مراهق یعنی چی؟ مراهق یعنی کسی که قریب البلوغه، 13-14 سالش، هنوز بالغ نشده و نزدیک به بلوغه. او هم اگر اقرار کنه علیه خودش این جائز نیست. بله. فی نفی الحد عنه بالاقرار، در این که حد از او برداشته میشه حتی اگر اقرار بکنه، مراهق و غیر مراهق با هم مشترک. نعم یؤدب، بله باید تأدیب بشه، تنبیه بشه. چرا؟ چون یا این حرفی که داره میزنه راسته و رفته زنا کرده نعوذ بالله، یا داره دروغ میگه، چنین دروغ بزرگی، در هر دو حالت خلاف کرده. دوستان این ادامهشو که میخوایم بخونیم دلیل یؤدبه. خب چون شاید که سوال بپرسه، حالا که شما نمیپذیر اقرارش چون بالغ، چرا داری تأدیبش میکنی؟ شهید میگه نه، یا داره دروغ میگه، دروغ به این بزرگی، یا واقعا رفته این کارو کرده. در هر دو حالت این با ادب بشه. لذا یؤدب لکذبه، چون داره دروغ میگه، او صدور الفعل عنه، یا واقعا رفته زنا کرده نعوذ بالله. لامتناع خلوه منها، چون خالی که نیست از این دوتا، که فرضم اینه که مجنون نیست، ببین مجنون نیست، لذا یا داره دروغ میگه یا رفته و این کارو کرده. خب در مجنون چی فهمود؟ بالا ولا فرق بین السبی و بین المراهق و غیره. در مجنون هم همینه، ولا فرق فی المجنون چی بین المطبقه و من یعتبره ادوارن. فرقی بین خدمت شما که عرض کنم جنون ادواری و جنون اطباقی نیست. چه کسی که مطبق علل جنون باشه، یعنی چی؟ یعنی همیشه اصلا دائمه، هیچ وقت خلاصی نداره از این جنونه. و من یعتبره ادوارن، یه کسی که نه، این خدمت شما که عرض بکنم عارض بر او میشه این جنون، ادوارن. بعضی اوقات جنونه رو داره، بعضی اوقات عاقله، بعضی اوقات جنونه داره، بعضی اوقات عاقله. اذا وقع الاقرار حالت الجنون، برای اون ادواریه، برای اون ادواری اگر حالت جنون اتفاق بیفته اون اقرار ارزش نداره، اون اطباقی که همیشه مجنونه مسئله نداره. نعم لو اقر حال کمالهی، اگه اون مجنون ادواری حال کمالی، اون لحظه‌ای که دیگه مجنون نیست، اقرار کنه، حکم علی، دیگه حکم حد و بر اون حجت میشه و جاری میتونیم بکنیم. خب اینم برای ایشون. حالا بریم سراغ مملوک، چون فهمد و حریتی. مملوک چی؟ ولا فرق فی المملوک بین القن والمدبر. قن چیه؟ کسی که عبد محضه، اصلا از پدر و مادر عبد زایده شده، از اول عبد بوده، تو خونه کسی دیگه بوده، مملوک کسی دیگه بوده، تمام. والمدبر، مدبر که کسی که مولا میگه تو بعد من آزادی، بعد من دبر وفاتی آزادی، وقتی که من ببینم تو آزادی، فرق نمیکنه. اینا هر دو برشون، یعنی هر دو اقرارشون پذیرفته نیست مگر مولا تصدیق کنه. ول مکاتب به قسیم، به قسمه عبد مکاتب هم همینه. قسمه یعنی چی؟ حالا دیگه بحث عبد ما بره، خب بگیم دیگه. مکاتب کسیه که با یه قراردادی با مولاش داره و بر اساس مقدار پولی که با مولاش میده آزاد میشه. حالا یا مکاتب مشروط، اینطوری که مولا شرط کرده بر او که آقا تو زمانی آزادی که همه پولو بپردازی، یا نه مشروط نیست و به اندازه هر مقدار که پولی که میده یه درصدش ازش آزاد میشه. مثلا 1,000,000 تومان قیمتش، 250,000 تومان تو حالا ده، 25 درصدش آزاده، 75 درصدش هنوز و هنوز کامل آزاد نشده. ایشون میفرماد فرقی نمیکنه. و ان تحرر بعضه، ولو بعضی از این عبده به واسطه این مکاتبه چی شده باشه، ولو بعضی از این عبده آزاد شده باشه، چرا؟ چون این حد باز قراره که بر او کاملا وارد بشه. دقت بکنید، بر او کاملا قراره که وارد بشه، و چون قراره که بر او وارد بشود، به هر حال حق مولا اینجا هنوز هست، هنوز کامل که آزاد نشده که. مثلا ولو بعضی از این فرد هم آزاد بشه کافی نیست. و مطلق المب و مطلق ال و مطلق المبعض و ام الولد، فرقی نیست پس در مملوک بین اینکه قن باشه یا مدبر باشه یا مکاتب باشه و یا اصلا کلا مطلق مبعض باشه یا ام ولد باشه. ام ولد هم اگه باشه، یعنی فرزندی برای مولاش به دنیا آورده باشه، بازم اقرارش کافی نیست. اگه مبعض هم باشه، حالا چه به کتابت مطلق مبعض، هر طوری که دوستان. عبد مبعض یعنی کی؟ یعنی عبدی که بخشش آزاد، بخشش عبد، هنوز تبعیض داره اینجا، چند درصد آزاد چند درصد هنوز عبده. حالا یا با مکاتبه این اتفاق میفته یا با عتق بخشش آزاد میکنه مثلا. به هر حال تا زمانی که بخشی از این انسان عبد است، این استقلال در اقرار نداره. بله. و کذا این تعبیر استقلال در اقرار هم با دقت عرض کردم. استقلال در اقرار اگه بگیم مقتضی رو برش ثابت میکنه، میتونه اقرار کنه، مانع داره. مانعش چیه؟ این که فی حق مولا اقرارش. حالا مولا اگه تصدیقش کرد یا اتقش کرد، مانع برداشته میشه. و کذا لا فرق فی غیر المختاره، گفتیم باید مختار باشه دیگه، کسی که این کار انجام میده، فهمونیم وقتیاری برای کسی که میخواد اقرار کنه. فرقی در مورد مختار نیست. بین من الجا الیه به توعد، بین کسی که تهدیدش دارن میکنن و خدمت شما که عرض کردم وادار شده به اقرار، الجا الیه یعنی الجا الالاقرار، وادار شده به اقرار به توعد به واسه تهدید، یا نه و بین منظور به حتی ارتفع قصدهو، و بین کسی که دارن هی میزننش، اینقدر زدنش که دیگه دستشو بالا گرفته و شکنجه شده، من باشه من این کارو کردم. فرقی بین دو تا نیست در هر دو. خدمت شما که عرض بکنم این مطلب وارده و وجود داره. خب بحث بعد، بحث اینه که این اربع مراتی که اینجا ما میخوایم داشته باشیم، بذارید بخونیم این تیکه رو. و مقتضا اطلاق اشتراط ذالک عدم و اشتراط تعدد مجالس الاقرار به حسب تعدده. این که اینجا مطلقاً آمده شهید اول شرط کرده اربع مرات رو، نشون میده که آقا چی؟ عدم و اشتراط تعدد المجالس، یا اصلا ذالک رو بزنی به کل تعریف، به کل طریقه اثبات زنا، مطلق آمده گفته، قید تعدد مجلس نیاورده. لذا عدم و اشتراط تعدد مجالس الاقرار به حسب تعدده، اگر میخواست خوب میگفت، نفرموده دیگه ایشون جناب شهید اول. لذا صرف اربع مرات براش مهمه. و هو اصح القولین، و این قول یعنی این قول که ما قائل به تعدد مجالس اقرار نشیم، این قول صحیحیه. چرا؟ دلیل اولمون للاصل، اولا اصل داریم، او یه معونه زائد است دیگه. اصل عدم تعدد مجلسه، اصل عدم تعدد مجالسه. این تعدد مجالس یک حکم، یک قید اضافه است در اینجا برای حکم ما. وقتی شک میکنیم هست یا نه، اصل براءت جاری میکنه، نه نداریمش. و قول صادق علیه السلام، و دلیل دومون چیه؟ و قول امام صادق در فی خبل جمیل ابن دراج، در خبر جمیل که فرمود چی؟ ولا یرجم الزانی، که خوندم براتون اینو، حتی یقر اربع مرات. امام فرمود زانی رو رجم نمی کنیم، نه رجم نمی شود مگر چهار بار اقرار کنه. که دوستان این همون مطلب قبلی رو هم در مقابل ابن ابی عقیل ثابت میکنه دیگه. ایشون قائل شد که یک بار کافی، مگر اینکه اینا رو حمله بر استحباب اینها بکنه، که حالا ببینیم مثلا تو باب حدود این مطلب رو داره میونه، یا طور دیگری این روایات رو ببیند جناب ابن ابی عقیل. گفتم بعد از دیدگاه او هم به مطلب نگاه کنیم، چون فقیه خیلی بزرگی متقدمم است. من غیر شرط تعدد، اینجا امام دوستان استفاده از اصالت الاطلاق، قول امام آمده حکم در مقام بیان گفتن حکم رجم زانیه، و حداقل در مورد مسئله تعداد دفعات اقرار در مقام بیان امام، بله اینجا در مسئله بلوغ و فلان و فلان اینجا در مقام بیان نیست، چون نفرمودین. ولی در مورد این چهار باره در مقام بیانه. اگر قرار بود تعدد مجلس شرط باشه میفرمود امام من غیر شرط تعدد، شرط تعدد اینجا امام نفرموده، لذا اینجا اصالت الاطلاق داریم. لذا دوستان وقتی این دلیل داشته باشیم دیگه اصلا سراغ للاصل نمیریم. اگه منظورمون از اصل اصل عملی بود اصلا اون دیگه اینجا مطروحه. اگه ما با اصالت الاطلاق تونستیم یه حکمی ثابت بکنیم دیگه اصلا سراغ اصل نمیریم. اما شهید هر دو رو میاره، آمدمون کسی اعتباری روایتو نپذیرفت، خب اونجا اصل داریم. فلوشترتا لازم تأخر البیان. اگه واقعا شرط بود که تعدد مجالس لازم و امام اینجا نفرموده و بعدن شرطو میخواد بفرماد، این لازمش چیه؟ تأخر بیان از وقت حاجت که قبیحه بر مولا. یعنی چی؟ یعنی اینا آمدن پیش امام صادق دارن میدن یه نفر رو مثلا به فرض رجمش کنن، امام میگه آقا اربع مرات کافیه، رفتن برگشتن سال دیگه تو حج امام داره به عده میگه آقا تعدد مجالس لازمه برای اربع مرات، میگه آقا ما رجمش کردیم رفت. دوستان تأخیر بیان از وقت حاجت رو کجای اصول خوندید یادتونه؟ در باب عام و خاص، تو بحث نسخ و تخصیص یادتون باشه، یادتون هست؟ در بحث نسخ و تخصیص فرق نسخ چی بود؟ اون حکم قبلی از بین میرفت، بعد گفتیم اگر کسانی بوده باشند که به حکم سابق عمل کردن به عمومیتش و مولا بعدن آمده نسخش رو گفته، این لازمش چی؟ تأخیر بیان از وقت حاجت، مسئله در دست اونا رفته خیلی هاشون. اون بحث مهم دوران بین نسخ و تخصیص که اگه شک کردیم یا شک نکردیم چه کار بکنیم، اونجا مطلبی بود که آنجا بود. خیلی خوب، وقیله رو دیگه بذارید انشالله حالا جلسه بعد بحث بکنیم که اعتبار اربعه مجالس آیا میتونیم ثابتش بکنیم به واسه روایات دیگه یا نمیتونیم، که البته چون قبل از فرع قبلی بذارید اینم بخونیم دیگه. بله، وقیله یعتبر کونه فی اربعه مجالس. بعضی گفتن نه آقا 5-4 تا تعدد مجلس لازم. چرا؟ لظاهر خبر ماعز ابن مالک الانصاری، به خاطر خبر ماعز، خبر بسیار مشهوری در باب حدود که آمد پیش پیغمبر گفت آقا من این کارو کردم، پیغمبر گفت مطمئنی دیوونه نیستی؟ شاید فقط مثلا بوسیدی، شاید فقط بغل که، شاید چه اینقدر شاید آورد. 4 بار این رفت و برگشت تا دیگه بار چهارم اقرارش، چهارمین بار که کامل شد تو 4 جلسه هم رفت و اومد، پیغمبر گفت برید حدشو بزنید. لظاهر خبر ماعز ابن مالک الانصاری حیث اتى النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی اربعه مواضع، 4 موضع، 4 مجلس آمد پیش پیغمبر و النبی یردد و پیغمبر به تردید مینداختش، میگه شاید اینطوری باشه، شاید اونطوری، نمیذاشت این راحت اقرار کنه. و یوقف عزمه، عزمش رو بر اقرار خراب میکرد پیغمبر به قولی لعلک قبلت او غمست او نظرت، شاید مثلا فقط نگاهش کردی، شاید کار دیگری کردی، شاید مثلا بوسیدی، اینها الحدیث که طرف راحت نیاد اقرار بکنه. چهارمین بار که دیگه آمد صریحاً هر 4 بار گفت آقا همون کاری که حد دارد من انجام دادم، همون کار. خیلی روایت جالب دارید خواستید ببینیدش. اینجا دیگه پیغمبر حد برو جاری کرد، عده اینجا استناد کردن به این روایت که 4 مجلس بوده. خب شهید میفهمه بابا اتفاقاً 4 مجلس اتفاق افتاده، نه اینکه 4 مجلس شرطه. این تو 4 تا مجلس آمد پیش پیغمبر، نه اینکه همه بعد تو 4 تا مجلس بیان. این روایت که قضیتون فی واقعتنه، این اتفاق رفت و برگشتش دلالتی بر 4 بار اومدن اونها نمیکنه و فیه ان لزوم 4 بار اومدن نمیکنه و فیه انه لا يدل على الاشتراط، این دلیل بر اشتراط نیست. و انما وقعت المجالس، و اتفاقا این تعدد مجالس اتفاقی اتفاق، نه اینکه پیغمبر گفت حالا یه بار حساب شد، حالا برو بار بعد، 2 برو بار بعد، 3، اینطوری نیست. والغرض من تأخیره اتیانه بالعدد المعتبر. خب این که حالا پیغمبر او رو عقب مینداخت اقرارشو برای چی بود؟ برای این بود که بیاد تا 4 بار این مطلب اتفاق بیفت، 4 بار بیاد بگه، نه اینکه پیغمبر میخواست مجلس عوض بشه. حالا دوستان اونهایی که طرف مقابل رو فهمیدن اتفاقا همین رو میفهمن، که انگار پیامبر میخواسته مجلس هم عوض بشه، نه اینکه فقط تعدد اقرار اتفاق بیفته، که حالا شهید به این شکلی که عرض کردم این روایت رو فهمیدن. خیلی خوب، حالا بریم انشاءالله جلسه بعد سراغ مطلب بعد که آیا اشاره اخرس هم برای اقرار کافی یا نه، که انشاءالله بهش خواهیم رسید. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.